خود اونا که این به ناشا میزدن خودشون شرکت میکردن هستن؟
بله
گاهی یه جرسه میرم پیش واقع میرم یه نیستن فقط ما خدمت کنیم ها میخواییم اوضاع رو برگردنیم میرم یه دوز اومد
بله خب حالا حالا مباحثه طلبی دیگه با اجازه معذرتون بسم الله الرحمن الرحیم خب جلسه قبل بحث ما در اون گام دوم و بخش دوم مباحثه درنگ ما اونجا بود بخش اول این بود که تلاش کنیم که نشون بدیم به کل بشر که هوش مصنوعی در این رده هایی که به خصوص حالا فعلا هست پایه محوره ولی انسان خدای متعال او را این مزاجی که بدنی که براش قرار داده اشراق محوره و هم بافته ای از عالم دیگری که آمده اینجا این بدن پایه است اما پایه ای که واقعا یک تشکیلاتی دم و دستگاهی از عالم دیگه اینجا فعال میشه به خلاف ماشین هوش مصنوعی که هرچه عجایبم درش صورت بگیره تمامش پایه محوره و تفاوت بین این دوتا را با انواع اقسام چیزا نشون بدن نه اثبات کنن این بخش اول بخش دوم خب حالا
این بخش اول این نتیجه مسلم شد که در تمام امور عبادی هوش مصنوعی به انواعش نمیتونه جای بشر رو بگیره مثل حج مثل نماز عبادت استیجابی نمیدونم امثال اونا به این بیان که اون یه ارتباطی که میخواد روح با عالم بالا برقرار بله. این هم که روحی اونجوری نداره
بله
یه قانون کلی
بله یه بخشی از مباحثه بود که فرض بگیریم که بعدن شبیه سازی که این زمان میکنن کلونیکی که میکنن چه کار میکنن از یک سلول بدون این که سلول جنسی باشه از یک سلول عضوی غیر جنسی یک شخص پدید میاد شبیه سازه اینا دیگه الان
که روح داره
کاری میکنن که از اون شبیه سازی یک بدنی پدید باز ما میدونیم طبق ضوابط درسته الان این بدن را اینا دستکاری کردن با شبیه سازی و آزمایشگاه و امثال اینا اما این الان یه بدنی است که لیاقت این داره که از یه عالم دیگه روح بهش تعلق بگیره این فضای دیگریه میگن نفس مندی ماشین میتونه ماشین به جایی برسه که نفس از عالم دیگه به او تعلق بگیره این دوباره خوب مثل این که این انسان شبیه سازی شده یا حیوان شبیه سازی شده از اونجا میاد روحش ما بسترش رو فراهم کردیم در هوش مصنوعی ما یه ماشینی بستر فراهم کنیم از جای دیگه چیزی بیاد ما از بحث ما خارجه بحث ما اینه که انسانی که الان هست و با هم دیگه مرابطه دارن این اشراق محور هوشش اما این هوشی که فعلا هست و در ماشین ها اجرا میشه این پایه محور این را نشون بدیم خب این بخش اول بخش دوم همین پایه محور را تحلیلش کنیم چرا تحلیل کنیم؟ برای اینکه بعدن وقتی موضوعات فقهی را به دقیق زیر ذره میگذاریم ببینیم تو این بخش دوم که ما یک هوش پایه محور داریم موضوع کدوم از ادله فقهی است همینی که الان شما فرمودید وقتی موضوع دلیل فقهی نیابت در حج نماز استیجاری روزه اینا رو میبینیم میگیم روزه نخوردن چیزی است یا نماز خوندن یا حج اعمالیه اما شرطش قصد قربت معرفت خدا قصد امتثال امر الهی تقرب الالله این هوش پایه محور اینا ازش نمیاد ولی زای ربات نمیتونه نائب در حج بشه چرا چون شرط نداره دیگه اما حالا اومد یه معامل انجام داد همینا که صحبت معامل انجام داد شما فرض میگیریم ده آقایون مناقشه فرمودن، حالا رو فرض میگیریم که میخواید چه کار کنید؟ میخواید تو چنین فضایی شما معامله او انجام داده، میگید در معامله قصد انشا نیازه، مثلا آیا این قصد انشا از او متمشی شده یا نشده؟ اینم یه جور موضوع فقهیه. آیا این هوش پای محور این اندازه میتونه موضوع شرعی را محقق کنه یا نه؟ میخواد ذبح بکنه. ذبح گوسفند که هیچ وقت نگفتن که باید قصد قربت داشته باشه، باید ذکر نام خدا بشه و سر ذبیحه را ببره. خب قصد قربت نمیخواد ولی ذکر نام خدا میخواد. آیا در اینجا میتونه یه ربات، همینطوری که الان به راحتی کلمات را میگه دیگه، صوت تولید میکنه، به حساب فهمی که خودش داره همون اندازه پای محور بسم الله بگه و سر ببره، ربات این کار را کنی حلاله یا نیست؟ اگر ذبح کننده باید مسلمان باشه که ربات که مسلمان نیست، اینا رو جلو تا عرض کردیم. اما اگر ذبح کننده کافر باشه مانعه. خب ربات که کافر نیست که، فرق بین شرط و مانع، ربات کافر نیست. اگر شارع فرموده کافر را قبول ندارم، خب نفرموده که من ربات را قبول ندارم. اما اگر بگه تنها مسلمان را قبول دارم، خب ربات مسلمان نیست، اسلام نداره، خیلی فرق میکنه. منظور ما اینه که در بخش دوم داریم تنقیح موضوعات احکام فقهی را صورت میدیم تا بعدا تو بخش سوم احکامات بیان کنیم که حالا که موضوع را فهمیدیم حکمش چیه.
در ذبح هم همین
اگر باشه
غیر الله، اون فقط ذکر تسمیه خالی نیست، داره
اوهل لغیر الله، نه مثلا فعله، یعنی نام غیر خدا برده شده، اون که نام غیر خدا نمیبره که. اما این که باید نیت کنه که لله من اینو میکشم، بگم محضن به خاطر پول باشه مثلا، یا حتی ریا کنه در ذبح گوسفند، ذبح ریا کنه باطله یا نیست؟ این سوالاته. اگه شما بگید زب واجب تعبده نیست، فقط اونی که شارع فرموده باید اسم خدا را ببره. شرط بردن نام خدا بر ذبیحه اینه که به قصد قربت بگه. این اگه باشه باید فقها تصریح کنن. مشکل ندارم من فقط دارم مطرح. شما در تنقیح موضوع میگید در تسمیه پای محور شارع قبول نداره. ببینید ما چون وقتی پای محور رو توضیح دادیم، شما اونجا با استظهار از دلیل اینا میگید، ما حرفی نداریم که. اتفاقا منظور ما اینه که خوب تصور کاملی از اون کار هوش داشته باشیم، تحلیل دقیق، تا بفهمیم که حکم شرعیش چیه. خیلی حالا برای اینکه در مانحن فی این بخش دوم که جلسه قبل رسیدیم و یه خوردم راجع به صحبت کردیم خوب برای ما واضح بشه، این مبادی داره. این مبادی مربوط به متخصصین، خب ربطی به ما نداره، متخصصین بحثاشا میگن. اما یه بخشی از مبادی کار هوش پای محوره که زمان ما تقریبا دیگه داره معلومات عمومی میشه. یعنی ما بخوام یه ذره تصور درستی داشته باشیم، هرچه اینا رو بیشتر بدونیم که ذهنمون روان تر. معلومات عمومی اینجوری دیگه، سطح بندیه. الان مثلا انرژی هسته‌ای، شما ببین از بچه بزرگ کیست که به گوشش نخورده؟ همه شنیدن. اما حالا این هسته یعنی چه؟ یعنی هسته زردالوه چه؟ خب اینا هنوز خیلی معلومات عمومی نیست، همه میگن هسته‌ای. اما یه کسی یه ذره معلومات عمومش بیشتر باشه، درس خونده باشه، تا میگه انرژی هسته، میگه بابا یعنی هسته اتم، این هسته مال هسته اتم. ببینید این رفت جلوتر. اگر توی مباحثه بگم ما میخوام توضیح بدیم این خد میگه انرژی هسته، این هستش مال اتمه، خب این رای دوری نرفته. چرا؟ چون معلومات عمومی زمان اینا میطلبه. اگه بگه غنی سازی یه خورده دوباره مشکل تره. غنی سازی یعنی چی؟ غنی سازی چند درصد؟ خب میبینم ولی عمومی باز همه دارن میشنون. گویا یکم جلوتر میره نقص است برای انسان فرهیخته که اصلا تصور درستی از غنی سازی نداشته باشه. چرا؟ چون در یه محیطی داره کار میکنه که عموم و خصوص همه دارن میگن. یه جا میبینی او مواجه میشه میگن غنی سازی، هیچ تصوری ازش نداره. یه وقتی است که عدم الکمال، یه زمانی میاد میشه نقص. عدم الکمال کیه؟ اون وقتی که خب میگه حالا من مثل من طلبه پیرمرد بالای 60 سال چه میدونم غنی سازی چیه. خیلی خوب، این اگر میدونستم و ما خلاه النفه به فضل، اگر میدونستم خوب بود، اما حالا نمیدونم. عدم الکمال. اما همین سطح معلومات عمومی یکم میره جلوتر، همین مثل من طلبه با همین سن اگر ندونم یا عدو فی العرف العام چی؟ نقصن. میگه حالا دیگه ندونی این نقص. اینا برای این عرض میکنم که الان این هوش مصنوعی در بخش دومی که ما هستیم که تحلیل هوش پایه محوره، یه مبادی علمی داره. اون مبادی بخشش معلومات عمومی است که ندونیم نقصه، بخشش معلومات عمومی است که ندونیم عدم الکماله، بخشش هم مطالب تخصصیه که آبا با زحمت باید الفاظی ازش بگیم بدونیم یا ندونیم. حالا این من این جلسه به همون سبکی که خود خب همه مباحث های ما طلبگی بود از اول، همون سبکی که از اول تا حالا داشتیم، به اندازه هم که از مطالب مطالعه کردیم به هم جلوتری هاش هم الانش چیزا رو عرض میکنم که ساده باشه و مبادی را انشاءالله تو ذهنمون به صورت واضح جلو ببره. جلسه قبل چیزایی رفتیم جلو، انواعی را که نسل‌هایی که هوش مصنوعی داشته، نمادگرایی که اول بوده بعدش رفتن سراغ اتصالگرایی که شبکه‌های عصبی و اینها بوده، بعدش یادگیری عمیق که بشر مواجه شد، خود مهندسین با توضیح ناپذیری، اینا را جلسه قبل عرض کردم که در یادگیری عمیق مواجه شدن بر نحو شبکه های مصنوعی عصبی با چی؟ با یک پردازش توضیح ناپذیر. جلسه قبل عرض کردم و بعدن چه تلاش هایی برای این که این توضیح ناپذیری را که یه ناخوشایندی برای خود مهندسین هم داره اینا توضیح پذیرش بکنم و امثال مطالبی که جلسه قبل عرض کردم. نه مثال نقص از این جهتش نگفتم ها. ببینید من گفتم ادهی میفرمان که دیدگاه های فلسفی در تولید و پیشرفت هوش مصنوعی فعال بوده، موتور کار بوده. مرز کردم من اینا خوب هرچی هم فکرش کردم سردن نمیارم.
فقط فعال بودی یا بالاخره
تأثیر گذار بودی؟ نه اصلا دیدگاه فعال
تأثیر گذار نبوده.
بله تأثیری که اونا میگن اونا نبوده. اونی که مرز کردم این خود پیدایش کامپیوتر، بعدن هوش مصنوعی، همه اینها علت پیشرفتش این بود که ابزار ریاضی مناسب برای مهندسین نرم افزاری فراهم شد. خلاص صبر نکردن مهندسین وقتی ابزار ریاضی را دستشون دادن ریاضیدانها، صبر نکردن. ببینید فلاسفه ذهن چی میگن. شما آقای فلاسفه ذهن یا فلاسفه کذا بیایید به ما یه خط بدید ما چه کار کنیم.
بحث معرفت شناسی اون داده های اولی که به هوش مصنوعی
دادن تاثیرگذار
هست دیگه، از
این
معرفت شناسی خودشون اون
داده ها داشتن. معرفت شناسی کار نداشتن روز اول، میگم اینا رو مخلوط. شما وقتی که پایه عدد باینری پایه کار قرار دادن، این چه فلسفه ای تو کار بود که مهندسین نرم افزار فهمیدن با مبنای دو صفر و یک میدونن اعداد رو نشون بدن و رم درست کنه، فضای حافظه درست کنم و بعدن هم CPU درست کنم، پردازش با فقط جمع همین اعداد باینی. کجاش فلسفه است؟ کجا سب کردن که یک فیلسوف بگه عدد مبنای دو یه ابزار ریاضی درست شد کارش نبردن؟
همون که مثلا صفر و یکی ببینن یا فازی ببینن، اینا خب بالاخره رو نتیجه ها تاثیرگذار میشه.
نه، در اون چیزی که اونا میخواستن. بله، من عرض کردم منطق انواع همه اینا فعال است تو ذهن اونا، اما دیدگاه های فلسفی موتور پیشرفت کار اونا نیست. تفلسف نمی کنن. یه مهندس نرم افزار داره با یک ابزار ریاضی کارش رو پیش میبره. جلوتر هم عرض کردم هندسه اوکلیدوس فلسفه است یا هندسه است؟ هندسه است. هندسه اوکلیدوس میاد از قدیم خودش میگه مهندس، یعنی هندسه بلده. هندسه اوکلیدوس با خطکش و پرگار یا با پیشرفت‌های یک ابزار کهکشان پیما میداد دست مهندسی. ملاحظه کردی؟ امام صادق سلام الله علیه تو توحید مفضل فرمودن، فرمودن ببین نگاه میکنی یه خورشید میبینی خیلی ساده. بعضی ها میگن 4 برابر، بعضی نمیدونم حضرت 10 برابر. بعد برای اینکه فرمودن مهندسین به گمانم تعبیر مهندسین داشت، اونا که اصحاب الهندسه هستن، اینا میگن این خورشید خیلی خیلی بزرگتر از کره زمین هم. چرا میگن؟ همین ابزار هندسه تمام شد. حالا این هندسه ای را که اوکلیدوس میده به دست مهندس و با ابزار هندسی حجم اون کره سماوی را میگه بزرگتر زمین کوچکتره، بگیم فلاسفه چی به او میگن؟ هیچی، هر چی میخوام بگم. اصلا این منظورم رو برسونم، اصلا فضا فضایی نیست که بگید این آقای مهندس گرفتار این است که ببینیم فلاسفه چی گفتن تا او بگه که کره زمین کوچکتر است از کره خورشید. اینجا جاش این نیست. ولی لذا ما اولی که مباحثه کردیم گفتم ما این فضا را اگر دقت کنیم فرار نکنیم از تفلسف، اما امتیاز بدیم. یعنی ما اگر بتونه رنگ بحث ما در این حالی که رنگ تفلسف و فلسفه بودن را درک میکنیم، خودمون را نبریم تو فضای مباحث فلسفی، بحث ما به نحو خیلی روشنتری با حساب بهتری جلو میره. ملاحظه میکنید؟ این بفرمایید.
تو زمستان هوشمندترین
فیلسوفا
تاثیر نداشتن؟
حالا الان عرض میکنم داشتن؟ نه، همونجاش هم عرض میکنم نداشتن. البته مثل درایفوس طرفداراش میگن او خیلی مثلا، ولی نه، شاید جلوتر هم عرض کردم، الان هم همه امروز همین رو میخوام بگم.
در یادگیری همین پای پردازش توجیه ناپذیر مواجه شدن که اینجا سآلی شدن
که آقا فرمودن که گفته به فلسفه مربوط نی. من عرض کردم دلیل این عرض من که مهندسین با این کار ندارن اینه که وقتی که زمستان پیش اومد و در بهارش از نمادگرایی کوچ کردن به سوی اتصالگرایی و شبکه های عصبی و رده اول و دوم و اینها پیش اومد، میبینید وقتی اونا میخواستن بگن یه نورون چه کار میکنه و ما همونا تو رم تو سی پیو پردازش کنیم، تو این فضا چیه؟ یه استدلال فلسفی، دیدگاه فلسفی نبود، ادای یک نورون در آوردن. کسی که میخواد ادای یک نورون در آره کجا سب میکنه اینه فلاسفه چی میگن؟ فقط باید مکانیسم کار اینا یاد بگیره شبیه سازی کن. درست شد؟ وقت ادامه دادم که ولزام وقتی حتی کاری که خود مهندس ها کردن تو یادگیری عمیق توضیح ناپذیر شد. ملاحظه کرد؟ و حالون که اگر ریخت کار فلسفی باشه یا حتی اون ریاضیات غیر آماری باشه، منطقی باشه، رول بیس باشه، که اونجا میتونن توضیح بدن. درست شد؟ توضیح میدن، میگه این روال کار ما بود، حالا اشتباهشو بگیر. اما وقتی مبنای اون ال ما آمد که مبنا آمار محور بود با اون توضیحاتی که بعدنم عرض میکنم، این دیگه خیلی روشنه که یک کار اینا شروع کردن، مبنای اتصالگرایی نسل دوم آوردن رسیدن به آموزش عمیقی که چی بود؟ که توضیح ناپذیر بود و با توضیح ناپذیری کاملا در نشون میده پشتوانه کار یه تفلسف نبود، یه معنا نبود. اینا رو برای این عرض کردم من. خب حالا اینه که امروز میخوام عرض کنم.
یه مواردی که دیفوس توی مقالش گفته که اینا تحت تاثیر فلسفه است. ولی احتمالاً خود مهندسین قبول نکنن. تو این مقاله داره به مقاله بخونه.
بفرمایید، بله بفرمایید.
در کمال تعجب متوجه شدم که این محققان پیشگام برخلاف آن ادعا نه فقط از اینکه جایگزینی برای فلسفه آورده باشند بسیار دورند، بلکه مستقیم و غیر مستقیم چیزهای زیادی از ما فیلسوفان آموخته بودند. به عنوان مثال از هابز این ادعا را که تعقل عبارت است از محاسبه ورزی، از دکارت نظریه بازنمایی های ذهنی را، از لایبنیتس این ایده ویژگی جامعه را یعنی مجموعی از اصول اولیه که با آن همه دانش را میتوان بیان کرد، از کانت این ادعا را که مفاهیم قواعدند، از فرگه سوری سازی این قواعد را و از ویتگنشتاین اتمیسم منطقی را در کتاب تراکتاتوس و به طور خلاصه محققان هوش مصنوعی بدون اینکه متوجه باشند سخت در تلاش بودند تا فلسفه عقلانی را به یک برنامه تحقیقاتی در هوش مصنوعی تبدیل کنند.
بله شاید دیده بودم فرمودید الان که خوندید
شما همین موارد رو رد میکنید دیگه.
بله من اینجوری ها الان همین حرفایی که شما میگه در این حالی که درسته منافاتی با اونی که من عرض کردم نداره. ببینید مهندس ها که بود شانون بود که جبر بولی را جبر صفر و یکی را اگر نیاورده بود ما اصلا کامپیوتر نداشتیم. چرا؟ چون باینری فقط عدد در فضای ریاضی که نمیتونست کاری انجام بده. شما باید منطق بیارید. خیلی خوب منطق هم وقتی میارید منطق دو ارزشی که فرگه آورده بود، منطق گزاره ها و دنبالش و مطالبی که آورده بود، خب شما بگید که شانون از دیدگاه فرگه استفاده کرد کامپیوتر ها مانعی نداره در اینه. اما صحبت سر اینه که آیا او وقتی از جبر بولی استفاده کرد از منطق گزاره های او داشت محرک او بود به سوی پیش بود، یا اصلی ترین کاری که تونست صنعت را پیاده کنه ابزار ریاضی جبری بود؟ ملاحظه میکنه. البته فرگم سعی کرد که منطق گزار را ریاضیش بکنه، باز ابزار ریاضی، یعنی باز اونی که معرض میکنم سبقهی که در منطق سوری و پیاده کرد قبل از اینکه به مراحل تعبیر و معنادهی برسه، اون بخش اول منطق هایی که فرگم سوری ساده کرد محض چیه؟ زبانه، محض ریاضی، ابزار ریاضی. ملاحظه میکنید من به گمان منافات ندارم، بعدنم بازم فکرش میکنم همینی که فرمودید اگر عبارات کوتاه تری دیدم نقض عرض منه یا با هم منافات نداره بیشتر انشاءالله بعد عرض میکنم. حالا چیزی که امروز میخوام عرض کنم، ببینید ما مبادی را توی مباحث نیاز داریم، اون مبادی را باید برامون واضح باشه بعدن توی. من این مقصود امروز من اینه. از یه مثال های بسیار ساده به عنوان مثال طلبی شروع میکنم مطالبشم که همه هم علما گفتن، متخصصین بحثش کردن، ما به عنوان اینه که میخوایم تفاهم بشه بر یه مفاهیم سادهی که مبادی کار است. الان یه مثال بسیار ساده فرض بگیریم و بریم جلو. این که مثلا یک کسی به یک کسی میرسه، دوتا انسان، میگه آقا من قصد مسافرت دارم، مثلا توصیه بکنی. میگه ها الحمدلله انشاءالله به سلامتی، کجا میخواد برید؟ مثلا میگه که فلان جا، فلان شهر. چقدر راهه؟ بله، میگه فلان. چند ساعت طول میکشه؟ سوال ها دو سه دقیقه با هم دیگه صحبت میکنه. اینا میگیم یه محاوره تحت زبان طبیعی، محاوره تحت زبان طبیعی. قصد مسافرت دارید؟ کجا؟ چقدر طول میکشه؟ راه چقدره؟ خب این یه زبان طبیعی. این چیزی که ما به راحتی با هم دیگه حرف میزنیم الان هوش مصنوعی گذاشته جلوی چشم همه بشر که بزرگترین نوابغ بشر نمیتونستن متوجه بشن که تو همین گفتگوی ساده خدا چی کار کرد. آه میخواد بریم مسافرت، به خیر است انشاءالله. الان زمستانی که آقا که فرمودید زمستان، بعدی که خواستن هوش مصنوعی پردازش زبان بکنه، زمستان یکی از علل مهم زمستان هوش مصنوعی هم این پردازش زبان بود، ناموفق بود در پردازش به طور کامل، بودجه اون را قطع کردن، مال همین بود. چیه؟ مسافرت میخواد بریم، یا اون آزمون تورین که گفتم کاری میکنه که ما نفهمیم که هوش مصنوعی داره جواب ما میده یا یه چیزی، نه مثلا یا انسانه، هوش انسانه یا ماش. حالا همینجا ببینید توی این گفتگوی ساده، اگه از پشت دیوار صدای بیاد شما نمیدونید مثلا این چی. وقتی میگه که میخوام برم مسافرت، میگه خب به سلامتی، از پشت دیوار صدا. بعد میگه مسافرت شما قیمتش چنده؟ چند کیلو وزنشه؟ این شما به شک میفتید. چرا به شک میفتید؟ میبینید این کسی که از شما از مسافرت، اون یکی شما میگید چقدر راهشه، کجا هست، اما این یکی میگه که رنگ مسافرت چه رنگیه، این به شک میفتید که این اصلا اوضاع دستش نیست. اوضاع دستش این چه سوالی بود از من میکنید که قیمت مسافرت چنده؟ من کالا نمیخوام برم بخرم که. درست شد؟ تو این فضا حالا من یه مثال عرض میکنم، بریم جلو ببینید همین یک کلمه ساده‌ای که با هم دیگه محاوره کردیم چه کارها تو ذهن این دو نفر صورت میگیره تا این محاوره ساده در زبان طبیعی انجام بشه. حالا مثالی که من عرض میکنم، میریم جلو، هر چی خدا توفیق داد، یه برگه کاغذ الان جلو رودون بگیرید، صفحه کاغذ دست همه هست، نگاه میکنین دو تا نقطه طرف راست و چپ این دا کاغذ هست، یه نقطه طرف راست مثلا با فاصله 3 سانت از مثلا حاشیه دفتر، این یکی هم 3 سانت حاشیه دفتر، دو تا نقطه دید طرف راست چپ. حالا ما یه چیز بسیار واضحیه، شروع میکنیم سوالات راجع به همین کاغذ دو تا نقطه طرف راست و چپ شروع مطرح کردن، میریم جلو. بله دو تا نقطه. سوال من اینه، میگیم این چند تا نقطه، 1 و 2، کدوم از این نقطه ها 1ه، کدومش 2ه؟ احسن، هر کدوم اینجا نمیشه بگم کدوم 1ه کدوم 2ه، هر کدومش میتونه 1 باشه میتونه 2 باشه. اما اینا چند تا نقطه؟ دو تا نقطه. این که کدوم 1 کدوم 2 به دست ما بود، از این را بریم میگفتیم این 1 اون 2، از اون را بریم، اما این که دو تا نقطه هم هست به دست ما، این به دست ما نی، این الان یه چیزیست. اینجا ما فقط درکش میکنم، این که بگیم این 1 اون 2، این ما چیز را درک نمیکنیم، داریم میشماریم، کاری ذهنی انجام میدیم. اما وقتی میگیم دو تا نقطه هست، داریم اینجا یه چیزی را درک میکنیم و به دست ما نیست، ما چیزی را درک میکنیم. حالا همینجا وقتی شما میگید که دو تا نقطه هست، الان ببینید تو فضای دو تا نقطه سر و کار ما با شمردن، میگیم دو تا نقطه، بعدش میگیم 1 2، شمردن دو تا بودن تو امروز میگن ریاضیات گسسته، عدد کاردینال، عدد اصلی تو مجموعه هم اگه حسابش کنم، عرض کنم عدد شمارشی، عدد شمارشی، عدد در ریاضیات گسسته و امثال اینا همین فضاست. درست شد؟ الان ببینید شاید تو ذهن هیچ کدوم شما این سوال اخیر من نیامده هنوز، با اینکه شاید اونایی که ذهن ریاض دارید آمده باشه، اما شاید هم خیلی ها نیامده باشه. الان سوالی که میخوام عرض کنم، گفتم این کدوم 1ه کدوم 2ه، دو تا اینا، سوال اینه فاصله این دو تا نقطه چقدره؟ زیر کلمه فاصله خط بکشید، فاصله الان دیگه یه حرفی میزنید شما، الان برای هم دیگه میگم مثلا 2 سانتی متر مثلا. و سانتی متر چیه؟ بچه اگه بگم فاصله این دوتا یه درکی داره، اما عدد هنوز مدرسه نرفته عدد بخونه، ولی اون لغت رو از فاصله این دوتا میتونه بفهمه. مقصود ما فرق داشت با اول دوم، با دوتا فاصله، این بعد بین این دوتا. به محض اینکه میگید فاصله این چقدره، اینجا چقدر نه یعنی دوتا یا سه تا، میخواد اون بعد را از حیث هندسی، از حیث کم منفصل دیگه نه، از حیث کم متصل در نظرش بگیر. و وقتی هم ریاضیدان ها رفتن سراغ این که فاصله مطرح شد براشون، اونجا بود که عجایب شد. اصلا اولین بحران در ریاضیات که زمان فیثاغورس بود پدید اومد. اینا رو پارسال و اینا به گمانم عرض کردم. اولین بحران چی بود؟ بحران بله مقادیر متباین، اعداد گنگ، که اگه تا بی نهایت برید عاد کوچیک پیدا کنید به یک عادی نمیرسید که اون عاد بتونه دو تا مقدار ضلع یک مربع رو با قطر اون مربع بتونه چکار کنه بشمار. رابطه بین قطر یک مربع با ضلعش رابطه گنگ. درسته، این خیلی مهمه. یعنی شما وقتی رفتید سراغ فاصله، بعد، هندسه، یه بحران درست شد تو ریاضیات کم منفصل عدد. رادیکال دو چه عدد یه گویا نیست، اصلا نمیتونید با نسبت دو تا عدد صحیح اونو بیانش کنید. درست شد؟ خب بنابراین تا میگیم فاصله این دوتا نقطه چقدره، ما به یه فضای جدیدی مواجهیم. خب اول کاری که کردن و همان بلد هستیم، فوری میگیم که بیا مثلا یه چیز دیگه مقیاس قرار بدیم، با اون من به تو بگم فاصلهش چقدره. فاصله رو فهمیدی چیه، اما چقدره رو میگم مثلا فاصله بین این یک دوم طول برگ است. میبینید طول برگ شد یه مقیاس، با اون مقیاس میگم یک دوم اونه. یا میگم فاصله این دوتا نقطه یک سوم عرض این کاغذه. یا نه یه مثلا خط کوچیکتری تو کشیدم تو این کاغذ، خط کوچیکیه، میگم فاصله بین این دو نقطه دست راست و چپ مثلا 5 تا این خط کوچیکه، 5 سانتی متر. درست شد؟ این فاصله و اینم تعدادی که شما میگید، بعد میگید فاصله این چقدره، میگید 5 سانتی متره یا 1/3 عرض کاغذه. به اون چیزایی که ضوابطش بیشتر تو ذهن دو هست و میدونید. حالا میخوام چه عرض کنم اینجا؟ شما الان تا گفتید فاصله با بعد و با عددی که ریختش هندسیه سر و کار دون شروع شد. درسته؟ فاصله رو که تو که آوردید میگید چقدره، این قدرش قدر هندسیه، قدرش قدر هندسیه. اگر الان میگیم 5، این 5 فرق داره با 5 تا گردو. این 5ش درست دارید میشمارید، اما اینجا با اون بسیار متفاوت میشه. از اینجا دیگه ریاضیدان ها و بحثاش رو مفصل ادامه دادن که حالا من میخوام اون برگردیم تا اینجا که توضیح شده دادم، برگردیم به هم محاوره اولی خودمون ساده. الان میگیم که فاصله این دوتا نقطه چی شد؟ مثلا این اندازه شد، 5 تا خط ما. این برگه ای را که داریم از اون ترونسر میگفتن چی میگفتن؟ یه چیزی بهش میزنید یا توی مایه داخل میکنید، میبینید داره یک رنگ های روی این کاغذ چیه؟ پیدا میشه، چیزایی که تا حالا پیدا نبود. مثال یا مثلا هوا خیلی دور بود نمیدیدید، حالا میرید نزدیکتر این کاغذ را که دو تا نقطه راست و چپش آقا گذاشتن، میبینید عجب این دو تا نقطه ای که دست راست و چپ صفحه بود رو محیط یه دایره قرار گرفته. تصورش خیلی ساده است، رو محیط یه دایره است. حالا دوباره من سوال ما تکرار میکنم، میگم فاصله بین این دو نقطه چقدر است؟ فاصله بین این دو نقطه چقدر است؟
از رو محیط دایره فهم
میکنم. احسن، میگم که کدومش داری میگی؟ فاصله رو از طریق قطر میگی که این خط، اون خواه هم فاصله قبلی بود که فهمیدی، اما اگه از رو محیط میخوای بگی که نمیتونم اون خط قبلی ها بگم، فاصله رو باید از رو چی ببرم؟ از رو محیط ببرم. الان فرق کرد، مفهوم فاصله تغییری پیدا نکرد، بستری که اون فاصله میخواد تو او شکل بگیره یه خط مستقیم نیست، یه خط منحنیه. پس فاصله بین دو نقطه به خط مستقیم یه جوره، فاصله بین دو نقطه با یه چه؟ خط منحنی که رو محیط دایره است یه جور دیگری، ولی هر دوتاش فاصله است. ولی دایره در صفحه دو بعدی واقع میشه یا در فضا شکل دایره سطح هست، در یک صفحه دو بعدیه. خط منحنی هم باز دو بعدیه، درست خط مستقیم در یک صفحه دو بعدی است، خط منحنی هم در صفحه دو بعدی است، فرقی نمیکنه. حالا بیایید وقتی بیشتر دقت میکنید یا خود شما انجام بدید پیشنهاد من را، این صفحه کاغذی که شما داشتید و دوتا نقطه روش بود و بعدش هم دیدید یه دایره هم این دوتا نقطه را قرار داده، یه چسبوندش روی قوطی استوانه ای، قوطی ها هست پیتای پلاستیکی اینا که
اینا.
بله آره، این کاغذ را بچسبونید رو، درسته؟ بچسبونید رو. حالا دوباره سوالم را تکرار میکنم، فاصله بین این دو نقطه‌ای که روی این کاغذ هست چقدره؟ یعنی چی؟
مستقیم منحنی شد.
بله.
نهایت میشه دور این استوانه چی کرد؟ خط منحنی رو همینطوری میشه
فاصله دو نقطه در فضا میشه
قبلش هم بی‌نهایت
بود. ببینید شما نبرید راه های دور دور، من سوالم خیلی ساده تر از اینه، میخوام تک تک میخوام یه بود اضافه کنم. ببینید ما ابتدا سر و کارمون با یک چی بود؟ سطح دو بعدی بود، درست شد؟ همین با خمیده کردن یک صفحه که یک سطح دو بعدی مستقیم بود با اون چیز صفر بود، تخت بود، با خمیده کردن اون سطح دو بعدی الان سر و کار ما با اون دو نقطه‌ای که قبلا داشتیم چی شد؟ سه بعدی شد. یعنی الان ما نمیتونیم بگیم فاصله این دو نقطه چقدره، باید بگیم رو چه حساب میگی. اگر روی اون خط منحنی دایره میگی یه جور باید حساب کن، روی تو از تو دل استوانه اون قوطی میخوای بری این دوتا رو به هم وصل کنی یه جور باید بگیم، روی اون سطح خمیده استوانه میخوای بری یه جور باید به هم وصل کنی، و همه اینا هم واقعیت داره، به فرض ما نیست، به درک ماست، به درک ماست، ما اینا رو درک میکنیم. یه چیزی نیست که بگیم دست ماست، دست ما نیست. این هندسه ها برای محاسبات فاصله بین این دو نقطه. خب این الان چی شد؟ اعتبار نمیخواد که، ما انتخابش دست ماست بگید، انتخابش دست ما، نه اعتبارش دست ما باشه، اعتبارش که دست ما نیست. بله ما میتونیم قوطی را بزرگ بگیریم فاصله ها کمتر، میتونیم قوطی خیلی کوچک بگیریم باز چون خمیدگی بیشتره نقطه، اینا انتخاب های ماست، و الا ما در هیچ کدوم از این مراحل اعتبارش به دست ما نیست. ما فقط داریم محاسبات هندسی میکنیم چیزی را که به واقعش میرسیم کشف میکنیم، ولذا میگیم اشتباه کردیم. اگه اعتبارش به دست ما نبود اشتباه معنا نداشت، چون اعتبارش به دست ما نیست تو محاسبه اشتباه میکنیم، برمیگردیم درستش میکنیم. خب حال بفرمایید.
یعنی در واقع تو حجم میره، یعنی مثلا این الان کاغذ چسبونده یه استوانه مثلا فرمایش شما تو حال سوم که میفرمایید به چه لحاظ مثلا این که از این نقطه حالید یا چپی یا راستی بیایم بریم تو فضا مثلا با یه
تو فضا نه سه بعدی گفته از تو دل استوانه.
یعنی چه جوری تو دل استوانه؟
خب یعنی مستقیم با هم بحث کن. ببینید
اون تو هم فضای دو بعدی بود دیگه، تو بعد
نه ببینید
خط
من مثال خیلی ساده بزنم، این برگه را دیدید؟ فاصله این دو نقطه چقدر بود؟ 10 سانت. حالا بدید دست بچه خمش کن، فاصله دو نقطه چقدره؟ 5 سانت. خمش کنه، میگه فاصله چقدر؟ همون دو نقطه بود، میگه فاصله چقدره؟ 5 سانت. چرا؟ چون از این نقطه میرید به اون نقطه.
همون فضای دو
بوده. دو بود نیست، دو بود که همون 10 سانته.
منظورشون اینه که خط مستقیمی که تو سطح بود الان تو فضاست.
حالا شما بفرمایید
فاصله رو تو ریاضیات تعریف می‌کنید
کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه. نه
اون خط
مستقیم است. نه میگیم خط مستقیم کوتاه‌ترین فاصله، اونم تازه در چه سطحی؟ کوتاه‌ترین فاصله بین تهران با بندر روی کره است یا از وسط میرید؟ شما بگید. از زیر زمین اگه برید فاصله کوتاه‌ترین فاصله، اگر روی زمین برید یه قوس است. همه اینا تفاوت. مثلا هندسه های نااقلیدسی که در آمد همین بود، خط مستقیم بست پیدا کرد. خط مستقیم در صفحه، خط مستقیم در صفحه با دایره، خط منحنی در صفحه یه چیز بود، خط مستقیم در سطح اعم از صفحه به غیر صفحه تفاوت میکرد. همین بود که هندسه ریمانی خط مستقیم داریم در سطح، اما سطح مثبت، سطح مثبت. در هندسه حضرولوی خط مستقیم داریم در سطح، اما سطح منفی. در هندسه اقلیدوسی خط مستقیم داریم در سطح، سطح صفر، نه مثبت نه منفی. اینا مطالب خوب در این فضا. حالا اینه که اصل کار عزممو بگم، چون حالا برگردیم محاوره اول، میگیم که این دوتا نقطهی که دو طرف این صفحه بود و این توضیحات برش دادیم، این نمودار مسافرت، این داره یه مسافرت نشون میده. خیلی واضحه دیگه. همون محاوره چی گفت؟ گفت کجا به سلامتی انشاءالله؟ میگه مسافرت میخوام برم. میگه ها نه، این فاصله نیست، این نمودار اون مسافرت است که اون دوتا آقا حرف میزدن. حرف درستیه؟ مسافرت با قید مسافرت، فاصله بین اون دوتا با قید مسافرت، کمبود نداره این؟ احسن. مسافرت مبدا داره، منتها داره جوش خورده توش. یعنی شما نمیتونی خط بگی نمودار مسافرت، چون مسافرت لا یمکن الا این که از یه جای شروع بشه یه جای خط بشه، شما باید نگید فاصله بین دو تا نمودار، نه، باید چون بخواد مسافرت باشه با فلش باشه، باید بگید از این نقطه به اون نقطه نمودار مسافرت. یعنی در مفهوم مسافرت غیر از فاصله یه مفهوم دیگری به عنوان مقوم داره نقش ایفا میکنه، اون چیه؟ جهته. جهته. همه اینا رو توضیح دادم برای یکی از مهمترین مفاهیم مبادی در چی؟ در همین پردازش زبان که بردار. دارم وقتا رو دارم دیگه اندازه. بردار چیه؟ یعنی بردار اونیست که دو تا بعد نیاز داره. الان اون جلسه قبل عرض کردم، حالا دوباره تکرار میکنم، مهمترین مبنا مفهومی که الان ما داریم عرض کردم تنسوره. درست شد؟ این فاصله ای که من برای شما این خط توضیح دادم الان تو اصطلاح امروز میگن تنسور صفر، تنسور رتبه صفر با بعد صفر، درست شد؟ عدد اسکالر بهش میگن. وقتی شد مسافرت یعنی حتما مبدأ با منتهاش فرق داره، جهت قوام کارشه، اینجا اسمش میشه تنسور یه بعدی بردار. اگر چند تا این بردارها را به هم دیگه ترکیب کردید و یک جدول ازش درست کردید، ماتریس درست کردید، میشه تنسور دو بعدی ماتریس. مساوی هر ماتریسی به تنسور دو بعدی. اگه چند تا ماتریس را کنار هم گذاشتید میشه تنسور سه بعدی. اگر رفتید سراغ تصویرهای چند بعدی، اینا سریع میگم چون وقت رفته، میشه تنسور چهار بعدی. درست شد؟ اگر بخواید سه بعدی کافیست برای تصویرهای رنگی و حالا سیاه‌سفید هم با ضعفش. اگر رفتید سراغ فیلم، هر فیلم با عکس فرقش چیه؟ شما یه فیلم رو که ذخیره میکنید تو یک بردار یا تو یک ماتریسی که ذخیره کرده بودید، باید اضافه کنید فریم هاش را. تا تعداد فریم هام را ذخیره نکنید ندارید، ولذا میگن برای ذخیره کردن یک کلیپ تصویری به عنوان فیلم شما حتما نیاز به یک بردار چار بعد، یک تنسور چار بعدی دارید. تصویر رنگی است، تنسور سه بعدی برای شما بسه، اما فیلم نیاز دارید به تنسور چار بعدی. حالا اگه بخواید یه آلبومی درست کنید چند تا فیلم توش ردیف کنید، تنسور پنج بعدی نیاز دارید، بعدش هم دیگه نیاز شما برطرف میشه. تو فضای فیلم تنسور شش بعدی دیگه نیاز دو نمیشه، بسه. یعنی شما اگه فقط سر و کارتون با آلبوم فیلم باشه، تنسورهای پنج بعدی برای شما بسه. مهم اینه که وقتی وارد فضاهای گسترده تر میشید که حالا بعد عرض میکنم، میبینید تنسورها نیاز دارید با ابعاد بالا. ملاحظه کردید؟ و چه عجایبی اینجا پیش میاد. حالا این عرض کردم برای که مطلب رو گفته باشم، موادش هم انشاءالله برید. فعلا من یکی از موادی این تنسور را که مفهوم بردار بود توضیح دادم. بردار چی بود؟ بردار فعلا هم همین یک آرایه دو بعدی را من گفتم. در فیزیک برداری که جلسه قبل عرض کردم، بردارهای فیزیکی که فقط ترکیبی است از فاصله و جهت، یه بردار روشن فیزیکیه، در فیزیک و نیوتن و جاذبه و اینا مطرح شده، بعدها فهمیدن این چه هر آرایه خودش یک برداره، بردارهای با ابعاد متعدد، نه فقط فاصله و جهت، بسیار طولانی تر. ولی الان با این توضیحاتی که من عرض کردم متوجه شدیم که بردار یه مفهوم ریاضیه که فرق داره با اون عددهای اسکالر مثل فاصله. فاصله یه عدده، یه تنسور صفره، اما بردار یه تنسور چیه؟ درجه دوه، یک بعدیه. یک بعدیه یعنی یک بردار با ابعاد مختلفه. ممکنه شما یه بردار دارید 10 تا درایه داره به خودش، درسته 10 تا مؤلفه داره، اما خلاصه بردار یه بعدیه، لذا میگید تنسور یک بعدیه. اما وقتی ماتریس شد، یعنی چند تا بردار رو زیر هم دیگه گذاشتید، وقتی ماتریس چهار بعدی شد اینجا میشه تنسور دو بعدی. مثل صفحه، چطور صفحه میگه دو بعدیه، ماتریس هم یه دو بعدیه، تا برید سه بعدی که نو. بله، حالا اینم از اینایی که میخواستم عرض کنم، چیزی برای جلسه بعد که حالا جلسه بعد که شهادت است و تعطیل، جلسه بعدش انشاءالله روش تأمل بکنید. همین، بله، خلاصه این که با این پردازشی که میگه مسافرت چیه، از مسافرت که گفتم، بله، مسافرت مبدأ منتها، اون وقت بعدن شما میرید میبینید الان که میگه مسافرت مبدأ منتها جهت نیاز داره، تو همین پردازش زبان طبیعی ساده‌ای که گفتیم مسافرت میخوای بری، معلوم بود بین طرفین محاوره که تا گفت مسافرت، یه واژه مدخلی تو فرهنگ عمید باز کنید، مسافرت نوشته ننوشته، این چرا یک مدخلی تو دیکشنری داره؟ یعنی تو اهل زبان تا بهشو میگید مسافرت، این مؤلفه ها تو ذهن اونا جوش خورده، میدونن مسافرت مبدع داره، منتها داره، سیر داره، فاصله داره و انواع سیرها، ولذا بعدا نمیگه مسافرت قیمتش چنده، رنگش چیه، میگه مسافرت تو فاصله چقدره، با چی میخوای بری، سرعت حرکتت چقدره، سرعت، میانگین سرعت، همه اینا بعدا پیش میاد. یعنی از مسافرت تو دلش حیثیتی پیش میاد که اهل زبان همه اینا رو میدونن، به صورت ناخودآگاه تو ذهنشون فعاله و با هم دیگه محاوره میکنن. وقتی که خواستن پردازش زبان طبیعی بکنن، جایی رسیدن دیدن که با صرف اون مطالب قبلی نمیشه اصلا. این جالبش این بود. اون وقت رفتن سراغ چی؟ همین بردارها و جبر خطی، مثل جبر بولی که اون شانون بود آورد. اینا هم الان برای پیشرفت فن امروز اینها جبر خطی ها وارد کردن، مثل اون که اگه جبر دو ارزشی نبود، دو گزینه نبود، اصلا امروز با کامپیوتر نداشتیم، اگرم جبر خطی نبود امروز این زبانهای لارج و بزرگ و اینا را نداشتیم. همه این پیشرفت ها به خصوص این چندین سال اخیر همش زیر سر چی بوده؟ به کارگیری ابزار ریاضی جبر خطی بوده. جبر خطی چیه؟ جبر همین بردارها، جبر بردارها، جبر ماتریسا. شما جبر اینا را جمع و ضرب و همه چیزاش را که گفتن و اهل فن که من میطلبم بلد نیستم، این میشه وارد کردن این همه عجایب. الان شما با اون سوال جواب میکنید، واقعا خیلی وقتا اصلا متوجه نمیشن که کسی ندونه نمیفهمه که این یک ماشینه داره جواب میده. هوش پایه محوریه که هیچ فهم معنا در اونی، اما داره این کارا را انجام میده. خیلی هم ببخشید. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.